وارد یک خودعه شد. من هرگز بر این باور نیستم. من بر این باور هستم که آقای خمینی چندین شخصیت در طول تاریخ دارد که شخصیت بعد از انقلابش بسیار در حقیقت بر روش فکر کرد. اما این که من با صحبت جناب امینی اینجا موافق نیستم که کلن اصلا تقسیم بندی طبقه روحانیت، طبقه روشنفکر را ببینید، بسیاری از طبقه روحانیت در طول تاریخ ما و بعد از انقلاب یک طبقه مونولیتیک، یک طبقه یک دست نبوده. بسیاری از اونها الان با روشنفکر را موندن. کاری که این نظام خواسته بکنه از ابتدای انقلاب اینه که یک دین رسمی درست بکنه و یک روحانیت رسمی. در هر دوتای اینها این نظام شکست خورده است. نمونهش منتظری دیگه، درست آیت منتظری به یک ولایت فقیه نظری اعتقاد داشت و نهایتاً ایستاد، در مقابل اینا ایستاد. بسیاری آی منتظری طرفدار دارد، بسیاری از روحانیان دیگه مثل ثانعی یا بقیه این طرفن. اینه که روحانیت رو اگه ما یک دست بدونیم، اصلا از ابتدای انقلاب یک دست بدونیم، کار اشتباهی کردیم. اولین نایک دستی خودش رو در ابتدای انقلاب اختلاف بین آیت الله شریعت مداری و آیت الله خمینی خودش رو نشون داد. اینه که روحانیت رو کلا در اون بخش سنتی جامعه قرار ندیم، طبقه یک دستی ندونیم. روشنفکرام همینجور، یه تعدادشون به هر بار پیوستن به تئوری ولایت فقیه و حامی این نظام شدن که هستند الان. اینه که جامعه یک جامعه ایستا به اون تعبیر نیست، یک جامعه است که شما دگرگونی‌های مختلف درونش می‌بینید. اینه که اون گروهی از روشنفکرها که در انقلاب شرکت کردند و شاید بشه گفت که بیشترین نقش رو در این تغییر و تبدیلات داشتن، بیشترشون در دنیای خارج اینها زندگی کرده بودند، در دنیای خارج فکر کرده بودند، در دنیای خارج نفس کشیده بودند، دموکراسی رو میشناختن، آدمای نئیف، آدمای ضعیفی نبودند. اینکه وقتی که وارد این ائتلاف شدن با آیت الله خمینی دقیقاً میدونستن چی میخوان و چی میخوان از آیت الله خمینی بگیرن. اون چیزی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد اون کاملاً یک پدیده دیگه است که من گفتم. اونا باید برگردیم به بحثی که خانم کار کردن که اینها یک نتورک عظیم داشتن، اینا به هر بار درآمدای عظیم این نتورک داشت و چطوری را تونستن طبقه در حقیقت طبقه روشنفکر رو در این پروسه جنگ قدرت بعد از انقلاب خلع سلاح بکنن، اون یک بحث دیگه است. اما این که از دل این انقلاب همین چیزی که الان در اومده در میمد، من کاملا با این بحث مخالفم. این اصولا فکر بکنم بهانه دادن به طبقه روشنفکر ماست در ایران و اینکه روشنفکران ما اصولا اصلا دموکراسی رو نمیشناختن و نمیدونستن برای چی دارن میجنگن. من با این پدیده موافق نیستم و اکنون هم که بسیاری از گروه های اجتماعی رو در این جنگ میبینم و ایستادگی در این جنگ دارم میبینم و تغییراتی که دارم میبینم از موسوی رادیکال تا موسوی امروز، این جامعه ما در حال تغییراته و روشنفکرها به نظر من متعهد موندن با اون چیزی که فکر کردن بعد از انقلاب بهش نتونستن دست پیدا بکنن. اگه همین در حقیقت برایند بود، خب همه چیز تمام شده بود دیگه، درست؟ ولیکن چنین چیزی نیست. در صحنه بسیاری ایستادن، بسیاری زندان میرن، دارن میجنگن و این چیزی است که جامعه ما رو آرام نگذاشته. میبخشید.
ممنون آقای نوربخش. 2 دقیقه هر کس برای حرف آخر یا جمع‌بندی وقت داره. آقای نوربخش گفتن که نه روحانیت یک دست بود نه روشنفکران و به نظر ایشون روشنفکران حامی انقلاب با غرب و دموکراسی آشنایی داشتن و ازش بیخبر نبودن و قبول ندارند که نظر آقای امینی رو که از کوزه انقلاب دموکراسی بیرون نمی آمد. خانم کار، شما چی فکر میکنیم با این اوصاف آیا رهبری انقلاب اونطوری که آقای نوربخش معتقدن و آقای مصطفی فکر نمیکنید به سرقت رفت؟
نه خیر، من ابدا فکر نمیکنم به سرقت رفته باشه، ولی بخشی از سخنان آقای نوربخش رو که نه انسجام و وحدت نظری در روحانیت بود در اون زمان و همچنین اکنون که ما با هم حرف میزنیم و نه در روشنفکران، این رو کاملا قبول دارم. ولی این به هیچ وجه دلیلی نمیشه برای اینکه بگیم رهبری انقلاب به سرقت رفت. رهبری انقلاب امکانات و قدرت بسیار زیادی داشت به نسبت روشنفکری. حالا روشنفکری رو اصلا ما چگونه تعریف کنیم؟ خب تو این بحثا جاش نیست. روشنفکری ایران از بعد از 28 مرداد 1332 یک سمت و سوی خاصی به خودش گرفت. اغلب اگر که بخوایم مجموعه های هنری ادبی رو بهش نگاه کنیم، اغلب پایگاهش پایگاه مارکسیستی بود و به شدت عصبانی بود، هرچند که خیلی هم ملی نبودن و بخشی از روشنفکری باز یک پاش در مذهب بود، با اینکه سابقه مارکسیستی داشت مثل مثلا مرحوم جلال آل احمد، و یک پاش هم در همین جرگه های روشنفکری بود. بنابراین ما یک جور ترکیب ازدادی در هر دو سوی ماجرا داشتیم، ولی اون چی که من به خاطر میارم و سخنانی که من میشنیدم، چون من زیاد پرسشگر بودم در میان مردم و ارتباط هم داشتم کمی با جرگه های روشنفکری و مطبوعاتی، من هرگز نشنیدم ازشون خواسته ها و مطالبات مشخصشون رو، ولی همونی رو ازشون میشنیدم که توی تاکسی ها از مردم و راننده ها میشنیدم. میگفتن فقط باید شاه بره و ما کاری دیگه به این نداریم که بعد چی میشه. و میگفتن که اگر خمینی بخواهد که ادای شاه رو در بیاره و بشود چیزی برخلاف اون که ما تصور میکنیم، ما که اونقدر قدرت داشتیم که این شاه مقتدر آمریکایی رو براندازیم، یقیناً این آخوند رو هم دنبش رو میگیریم و میندازیم بیرون. واقعا تصور اینگونه بود و چون تصور اینگونه بود اصلا خطری رو احساس نمی کردن. خیلی دیر این خطر رو احساس کردن و بعضیاشون به زبان آوردن، دیگه اصلا جایی براش نبود. وقتی که میلیون ها مردمی که معلوم نبود اصلا مطالباتشون به نظر من چی هست، فقط عصبانی بودن و حق هم داشتن، برای اینکه در رژیم شاه هیچ گونه نقشی نداشتن و بهشون مشارکت سیاسی نمیداد رژیم شاه، حالا به هر دلیلی. و من تصور میکنم که در این اوضاع و احوالی که مردم استدلالی که میکردن و حتی روشنفکران این بود که بابا این خمینی به در بولدوزره، ما از این بولدوزره استفاده کنیم، حالا غیر از اونایی که واقعا بهش باور داشتن و پرستشش میکردن، این بولدوزر در اختیار ما قرار گرفته، باید با این بولدوزر جمع کنیم بساط شاهو و بعد اینم رد کنیم و درستش کنیم. او هم که میگو من به قم میرم، بخشی از مردم باور میکردن، اینجوری نبود، خیلی از مردم باور نمیکردن، میگفتن ما بیرونش میکنیم. بنابراین سوء تفاهم بسیار زیاد بود و به نظر من انقلاب ایران بر پایه یک سوء تفاهم از قدرت شخصیت دینی و دین به اونجایی رفت که ما الان که 40 سال ازش میگذره همه سوگوار همه خواسته هامون هستیم.
ممنون خانم کار. استدلال خانم کار شبیه اینه که گفتمان غالب شده بود پیوندی از رادیکالیسم اسلامی رو رادیکالیسم چپ. این گفتمان به باور کسایی که این نظر رو دارن اکثر ملیون و دموکرات‌ها رو هم تحت تأثیر قرار میداد و حاصل میشد مسابقه تندروی که نتیجه جز چیره شدن روحانیت اسلامگرای سیاسی و انحصار قدرت در دست حامیان آیت الله خمینی نمیتونست داشته باشه. ببینیم که آقای مهران مصطفی در برابر این استدلال و گفته های خانم کار و آقای امینی چی میگن در جمع بندیشون. خیلی ممنون، دو دقیقه.
خدمتتون عرض کنم که خانم کار از یک طرف میگن که مردم شاه رو نمیخواستن و از طرف دیگه میگن که اگر خمینی میخواست ادای شاه رو در بیاره مردم میگفتن در مقابلش خواهند ایستاد. پس این مردم یک خواسته‌ای داشتن دیگه، نمیخواستن مقام ولایت مطلقه فقیه که شاه با حزب رستاخیز درست کرده بود بعدن در ایران درست بشه، چنان که 40 سال مردم درباره این دارن مقاومت میکنن. حالا خدمتتون عرض کنم که روشنفکرها مسلماً این اشتباهات که بوده، نمیگیم که این اشتباهی هست، نه، صحبت از قانون اساسی پیشنهادی شد. قانون اساسی پیشنهادی که آقای خمینی اون رو تنفیذ کرده بود، قبول کرده بود، بسیار از قانون مشروطه پروگرسیستر بود و بهتر بود. خب چرا اون قانون به رفراندوم گذاشته نشد؟ برای که در اون جلسه معروف آقایان بازرگان و بنی‌صدر به خاطر حساسیتی که به قولی که داده بودند و باید به انتخابات مجلس مؤسسان برگزار بشه، خواستار اون شدن که بعدن شد مجلس خبرگان با پیشنهاد آقای طالقانی. اگر اون قانون اساسی واقعا به رفراندوم گذاشته شده بود، آیا ما هم همین وضعیت رو داشتیم؟ جواب من به این مسائل این است. شما فرض کنید من در فرانسه زندگی میکنم، چند سال بعد از انقلاب فرانسه، با توجه به ده ها هزار اعدام، با توجه به از بین بردن میراث کشور، کلیساها، شاتوها، قصرها، خب اگر یک نفر میخواست راجع به انقلاب صحبت کنه میگفت این انقلاب مصیبت بود.
45 ثانیه.
سال از این انقلاب گذشت. بله
45 ثانیه دیگه.
بله، از 200 سال از اون انقلاب گذشته و هنوز سردر ساختمان‌های دولتی فرانسه شعار انقلاب فرانسه است. از دید من ما باید یک بار برای همیشه این تجربه رو پیش ببریم، اون نقص‌هایی که داشته رو از بین ببریم تا بتونیم موفق بشیم برای استقرار دموکراسی. و این مهمترین تجربه این بود که مداخله دین و دولت و وجود مقام دینی در دولت فاجعه میآفرینه برای دین و برای دولت.
ممنون آقای مصطفی، درست سر دقیقه، خیلی متشکرم ازتون. آقای امینی، رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟ جنبندی شما و پاسخ به استدلالات دیگر مهمانان در کمتر از 3 دقیقه.
بله، این دوست گرامی که گفتن مطلق نگاه کردن به روحانیت، شاید کتاب ها و یاد داشته های من رو نخونده باشن. من هرگز باور نداشتم که روحانیت یک دست است. اصلا روحانیت ایران در دوران انقلاب مشروطه در پشتیبانی از زندیاد محمد مصدق دوپاره شد. در زمان انقلاب هم دوپاره بود. راستین است که طرفداران انقلاب جانب تندروترین روحانیان رو گرفتن. دیگران رو میگفتن روحانیان درباری، اونهایی که به جدای دین و دولت تا حدودی باور داشتند، اون روحانیان سنتی رو محکوم کردند، اونها رو نقد میکردند. ببینید دوستان گرامی، موضوع بر سر این نیست که آیا انقلاب رو یک نفر سرقت کرد یا نه. موضوع بر سر این هست که آن نیروی روشنفکری شما ازش سخن میگویید، اگر از عناصر منفرد بگذرید، بیشتر این روشنفکران در گروه های سیاسی جمع بودند. این گروه های سیاسی پایبند به دموکراسی نبودند. اینها حکومت شورایی میخواستند، اینها قدرت مستضعفین رو میخواستند، میگفتن زحمتکشان، اینها مصادره میخواستند. در اون هنگام، زمانی که افسران و امیران ارتش رو در پشتبان مدرسه رفاه علوی اعدام می کردن، اینها پایکوبی می کردن، شادمان بودن از این اعدام ها. بنابراین شما انتظار دارید از یک نیروی رادیکال مذهبی که آیت الله خمینی در پیشاپیش اون بود، نه نیروهای مذهبی معتدل و نیروهای روشنفکری سیاسی چپ ایران که گروه های هوادار اعدام و گرفتن و براندازی و ویران کردن و دشمنی با امپریالیسم و رهبریان بودن، از این دموکراسی بله به وجود بیاید. چنین چیزی ممکن نبود. واقعیت این است که انقلاب ایران مانند فرانسه رهبران فکری ویژه دوران مدرن رو نداشت. جامعه روشنفکری ایران فریب نخورد،
بسیار خوب،
بلکه پذیرفت اندیشه های آقای خمینی رو و در این راستا آن چیزی انجام شد که می توانست انجام بشود. امروز با آن روزها البته کاملا متفاوت است.
رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟ پرسش ویژه برنامه دوم 40 سالگی انقلاب ایران. با سپاس از شما آقای محمد امینی، مهران مصطفی، خانم مهرانگیز کار و آقای مهدی نوربخش و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.